أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله ای که این چند روزه در اون معطل شدیم برای خاطر این است که یه روایات مختلفی، یه روایاتی که از متشابهات در مسئله آمده است، هم نفیان و هم اثباته. اون اون روایاتی که دلالت بر جواز میکند میشود انسان بگید این روایت رو بر روی هم میگوید این کار جایز است. استفاده غریزه جنسی از زن از هر راهی که بخواهد، اما اون روایاتی که دلالت می کند بر حرمت، اینها هم بر روی هم می شود انسان یه قدر متیقن بگیرد و بگوید این روایت ها دلالت می کند بر حرمت. و این که استفاده جنسی از زن فقط باید از راه متعارف باشه. اما اگر بخوایم بریم تو روایت ها، جدن انسان گیر میکنه. اون روایاتی که ضعیف و سنده، اون روایات بفرمایید هیچ، نفیان یا اثباتن. اما اون روایاتی که صحیح و سنده پیدا نمی کنیم، یه روایتی که از متشابهات نباشد، یه اشکالی در اون روایات پیدا می شود. همچنین اشکالاتی که دلالت بر حرمت می کند که انسان قطع نظر از قواعد، قطع نظر از این که عامه چه می گویند، می فهمد که این روایت از اهل بیت علیهم السلام یا صادر نشده، یا اگه صادر شده است تقیتنه. دیروز می گفتم که بیش از 20 روایت در این باب 72 و 73 و ابواب دیگر مرحوم صاحب وسائل آوردند، اما این روایت ها در هم بر همه و ذوق فقاهت اقتضا می کند که بفهمد تقیه‌ای در کار بوده است، مخصوصا اگر حرف دیروز مرا که از مرحوم استاد عزیزمون آقای داماد نقل می کردم که اصلش از صاحب حدائقه، این که ائمه طاهرین علیهم السلام گاهی تقیتاً خلاف واقع می گفتن، مثلا واجب بوده می فرمودن واجب نیست. این تقیه ایست که مشهور در میان اصحابه. گاهی هم تقیه اختلاف در میان اصحاب می انداختن، به یک کسی می گفتن واجبه، به یک کسی می گفتن حرامه. اما یه صورت دیگر که اونم زیاده ولا فقها ها نگفتن از صاحب حدائقه و استاد بزرگوار ما آقای داماد روش با فشاری داشته جای دیگه، اینه که روایت عوامانه است، یعنی مردم پسند، عوام پسند، اما واقعیت نداره. برای اینکه عامه را ساکت بکنند یا عامه را مجاب بکنند استدلال به آیه کردند، یا روایتی فرمودند، یا آره نهی فرمودند. این را گرچه فقها ها ندیدم کسی بگوید، اما این گفته صاحب حدائق که استاد بزرگوار ما آقای داماد روش پافشاری داشتند و بعض اوقات روش فتوا می دادند حرف خوبیست جدا. و انسان می بینه این روایاتی که در مسئله هست بعض اوقات اینجوریست. مثلا روایاتی که دلالت میکنه بر حرمت، ببینیم امام علیه السلام استشهاد کردن به روایت، استشهاد کردن به آیه شریفه بر حرمت، آیاتی که مربوط به حضرت لوط و اصحاب حضرت لوط، اشهوت النساء من دون الرجال، می گفتن این آیه شریفه می فرماید که این کار حرامه. یعنی مسئله ما را یه قیاس می کردن به اون کار زشتی که اصحاب لوط، قوم لوط داشتند و بالاخره خود را نابود کردند. ببینیم بعضی از روایات صحیح و سند هم هست، اما دلالتش اینجوریست. قضیه این که اینها اطراف خانه حضرت لوط رو گرفتند، البته یه مش اراذل اوباش، شاید هم کم بودن، چند نفرم بیشتر نبودن، و مهمونهای حضرت رو طلب می کردن و حضرت لوط به التماس افتاد و گفت که هنه بناتی اتر لکم. ببینیم که در این روایات اومده میگه دلالت بر جواز میکنه، برای اینکه حضرت لوط میگه که با مرد و نه با زن و آری، هنه بناتی اتر لکم. و انسان تعجب میکنه، تعجبشم نه رو حرف صاحب حدائق، حرف خوبیست انصافا، اینی که برای اسکات طرف آقای چیزهایی میفرمودند که واقعیت نداشت اما عوام پسند بود، ظاهر پسند بود. هزار در این ده بیست روایت ببینیم سه چهار تا از این روایت ها مربوط به قوم لوط است و اون کار قوم لوط و که بعضی از روایت ها میگه این کار جایزه، تمسک میکند که حضرت لوط گفتن که ها اولای بناتی هنه اطهر لکم، بعضی هم تمسک میکنن به حرمت و میگن که آیه شریفه میفرماید که چرا زن رو رها کردید مرد رو گرفتید و این کار را هیچ کس نمی کند غیر شما، همون آیاتی که درباره حضرت لوطه، در حالی که این آیات نفیان اثباتن اصلا ربطی به بحث ما نداره، که انسان وقتی که دقت بکنه تو روایت ها همون تقیه صاحب حدائق جلو میاد که میبینیم آقا برای این که طرف رو ساکتش بکند تمسک کرده است به یه آیه ای، تمسک کرده است به گفته پیغمبر، تمسک کرده است به یه قاعده، در حالی که اینها مخالف با آیه و قواعد و گفته پیغمبر و امثال اینا هست. ازا دیروز می گفتم که این روایت ها بر روی هم که انسان مطالعه کنه میبینه که تقیه است، استشمام تقیه است، اما در حالی که استشمام تقیه است میبینه که بر روی هم تقیتن امام علیه السلام فهمونده که این کار جایز است، حالا یا مکروه یا غیر مکروه. و بنا شد شما این ده بیست روایت رو یه بررسی روش بکنید ببینید آیا حرف من درسته یا نه. لذا من مدعی هستم که ما اصلا نریم سر روایات اهل بیت علیهم السلام با این حرفایی که در روایت مثل روایتی که دیروز خوندم و و مثل این روایات قوم حضرت لوط که امام تمسک بهش میکنن نفیان یا اثباتن، بگیم این روایت ها متشابهه و ما زیاد داریم که امام علیه السلام در مقابل عامه گیر بودند و از قضیه فرار می کردن برای خاطر اینکه بتونن اصحاب را شیعه را نجات بدن. نحن نلغی الخلاف بینکم حفظا لدمائکم. اما اگر قطع نظر از حرف من باشد، خب میشه بگیم یه دست روایت میگه که این کار جایزه، یه دست روایت میگه این کار جایز نیست. مثلا سه چهار تا روایت داریم ضعیف و سنده، اما در میان این سه چهار تا روایت یه روایته که از جازمات صدوقه، محاش و نساء و امتی علا امتی حرام. اون که بر امت من حلاله زن از راه متعارف، اما از راه غیر متعارف حرامه. گفتم روایت ها ولا ضعیف و سنده، اما این جمله محاش و نساء و امتی علا امتی حرام از جازمات صدوق در من لا یحضر. و بزرگان مثل صاحب جواهر دیگران که همینجا صاحب جواهر می‌فرماید روایت معتبره، یعنی جازمات صدوق را جای مستد حساب میکنه، که اساتید ما همه مثل آیه بروجردی، حضرت امام، آقای داماد، اینا جازمات صدوق را معتبر می دانشتن. در حقیقت به جای مسند قبول می کردن. ازا در این سه چهار تا روایت یه روایت هست، حالا ولا سه چهار تو ضعیف باشید، اما یه روایت هم هست که محاش و نساء امتی علا امتی حرام. از نظر دلالت خوبه، از نظر سندم که از جازمات صدوق خوبه، دلالت میکند بر حرمت. بگیم که اون روایاتی که میگه حرامه و این روایاتی که میگه حلاله با این روایاتی که میگه حلاله جمع عرفی داره. جمع عرفیش همینه که صاحب جواهر مرحوم او صاحب عروه محشین بر عروه که این کار حلاله اما مکروه، کراهتش هم شدیده برای این که تو روایت ها تمتراق توشه، من جمله همین محاش و نساء و امتی علا امتی حرام. بنابراین این کار جایزه اما با کراهت شدیده. اشکالی که در مسئله هست اینه، این که اگر روایات حرمت را حمله و تقیه بکنیم که حسابی دلالت دارد روایات حرمت که حمله و تقیه شده، اگه حمله و تقیه بکنیم و معناش این است که روایاتی که دلالت می کند بر عدم جواز حمله و تقیه میشه، روایاتی که دلالت میکنه بر جواز به حال خود باقی میشه. باید بگیم جایزه بدون اینکه کراهت داشته باشد، چه رسد کراهت شدیده. و این رو نمیدونم چرا اصحاب نفرمودن، در حالی که اصحاب همین من جمله مرحوم شیخ طوسی در خلاف و در جای دیگه، بعدش هم صاحب جواهر و دیگران، همه قبول کردن روایاتی که دلالت بر حرمت میکنه، این دلالت ها، این روایت ها حمله و تقیه. خب ایراد ما اینه که اگه روایت ها رو حمله و تقیه بکنیم، دیگه این که ما از اون روایت ها کراهت بفهمیم، اونم کراهت شدید، دیگه چرا روایات جواز به حال خود باقی میمونه و باید بگیم این کار جایزه بدون کراهت شدید، بدون کراهت جرست کراهت شدیده. و این رو اصحاب نفرمودن، هزا معمولاً فرمودن که در حالی که فرمودن روایات حمله و تقیه میشه، اما در حالی که فرمودن روایات حمله و تقیه میشه عرض مرا نفرمودن که خب آقا این روایات حمله و تقیه میشه معناش این است که نفیاً یا اثباتاً هیچی، روایتی که حمله و تقیه میشه اصلا از نظر صدور اشکال پیدا میکنه. در باب تعادل و تراجیح اگر یادتون باشه، مرحوم شیخ، مرحوم آخوند میفرمودن که ما اگر جهت صدور را نتونیم درست بکنیم، جهت سند را هم دیگه نمیتونیم درست بکنیم. برمیگرده به این که اصلا این روایت سند نداره، یه چیز مسلم در اصول ما، یه چیز مسلم در تعادل و تراجیح ما، و اینه که این ده بیست روایت را بیش از ده تا این روایت ها باید ندیده بگیریم، باید حمله و تقیه بکنیم. وقتی روایت ها را حمله و تقیه کردیم، روایات جواز به حال خود باقی میمونه. بله، اون حرف دو سه روز من میمونه و اون اینه که باید با رضایت باشه، برای این که یه دست روایت داریم دال و جوازه، اما روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله میگه این جوازی که گفتم مشروط به رضایته، لذا با قید رضایت بگیم این کار جایز است اما با رضایت زن. و اما اگه زن راضی نباشه و بخواد این کار بشه نمیشه، حق نداره، حرام هم و مرد چنین حقی را به زن نداره. وقتی نداره اگر بخواد ازش بگیره باید با رضایتش باشن. روایاتی که داله بر حرمته بیزار کنار برای اینکه حمله بر تقیه شو، روایات جواز را بگیر ولا بر روی هم روایت جوازم اشکال داره، روبرانیست یه حرفا توشیست که این حرفا را نمیتونیم بزنیم، اما بر روی هم میتونه فقیه استفاده بکنه از روایات جواز این که این کار جایزه. اگر صحیحه ابن ابی یعفور نبود حرف صاحب عروه و محشین درست در میمه، برای این که میگن جایزه میخواد او راضی باشه نباشه ولا کراهت هم داشته باشه، مرد میتونه این خاک تو سر رو بکنه، ولا این که صدمه هم بخوره که در روایات این لفظ صدمه خوردن و اذیت نکن و امثال این هم اومده. هزار روایات تقیه هیچی، اصلا معنای روایت تقیه یعنی هیچی، یه قاعده کلی داریم، دو تا روایت اگر بفهمیم حمله و تقیه شده معناش این است که برو رها کن اینو بگی، اصلا باب ترجیح همینه، باب ترجیح اینش که سقوط او را بگیر او را رها بکن. خب روایات تقیه میگه همه روایات تقیه را رها کن، در روایات تقیه یه چیزهایی هم هست که به قول آقای داماد و از اوقات میگفتن هیچ ملا مرده نمیگه، چه رسد مثل امام علیه السلام. تو روایت تقیه یه چیزهای غریب و عجیبی دیده میشه و بالاخره به اقرار همه چه قدما چه متأخرین حمله و تقیه میشه. و ما روایت این روایاتی که داله بر عدم جوازه دیگه نداریم، باقی مونه قول عامه با اونها هم جدی میگن حرام سو، ما هم روایت دیگه نداریم، برای اینکه روایت رو همه رو حمله بر تقیه کردیم میشه قول عامه. اما یه دست روایت داریم ولو بدون درد سر نیست، یه درد سرایی توشه، در هم بر همه، که از همین در هم بر همه هم می فهمیم که روایت ها سؤال جواب ها اینا تقییتا بوده، یه سر و صدایی بوده، از روایت ها به خوبی استفاده میشه اگه روایت رو مطالعه کرده باشید که میاد از امام علیه السلام سؤال میکنه، مش که میبینه یه اختلافی هست حتی در میان طلبه های امام صادق و سوال میکنه، حضرت هم جواب میده، اما جواب جوازش خیلی صافتی، جواب عدم جوازش هم خیلی صافتی. ولی علا کل حال این هفشت و روایتی که دال بر جوازس و صاحب جواهر پشت سر هم روایت رو یکی پس از دیگری نقل کردن بدون تفسیر، بگیم که بفرمایید جائزه. روایات حمل و تقیه هیچی، روایات جواز به حال خود باقی میمونه. این روایات جواز رو قیدش بزن به رضایت به صحیحه ابن ابی یعفور، خب میشه جائز با رضایت. دیگه کراهت رو از کجا پیدا کنی؟ اونم کراهت شدیده. کراهت شدیده رو مرحوم صاحب جواهر از همین محاش و نساء امتی علا امتی حرام استفاده کرده. دیگران هم مثل مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی و اینا هم اسم میارند، از خود عروه و محشین عروه هم الان تو ذهنمش که بعضی از محشین بر عروه همین محاش و نساء امتی علی امتی حرام را گرفته و کراهت شدید درست کرده. ایراد ما اینه که آقا این اگه گفتی روایت های تقیه بره کنار، روایات مجوزه به حال خود باقی باشه، قید با رضایتم با صحیحه ابن ابی یعفور زده بشه، دیگه کراهت چرا؟ باید این کراهت نیست؟ چه رسد کراهت شدیده؟ اگه راضی نباشد حرامه. برای این که به زور میخواد این کار رو بکنه حقش نیست، حق خوریه، مال مردم خوریه، جزا بگید حرامه. و اما حالی که راضیه، دلش میخواد برا خودش یا برا مرد یا برا هر دو، خب روایت و جواز میگه جایزه. حتی اگه دو روز قبل عرض میکردم اگه روایت جوازم نداشتیم باز همین رو میگفتیم. یک کسی میتونه این حرف رو بزنه، حرف خوبی هم میگه آقا من وقتی برم تو روایت ها میبینم دو دست روایت داریم، این دو دست روایت پیچ و خم داره، از پیچ و خمی میفهمم این روایت ها قابل استدلال نیست. یه روایتی که بگید این کار جائزه برای خاطر اون قضیه هن بناتی اطهر لکم، بگید اصلا من میفهمم این روایت ها از متشابهاته، ما اصلا روایت تو مسئله نداریم، روایتی که بشتویم تمسک بکنیم. روایت طرفینی رو از کار بنداز. خب حالا روایات که از کار افتاد چه کار باید بکنیم؟ قواعد باید بیاریم جلو. قاعده چه اقتضا می کند؟ عدم جواز را. برای این که حق مرد ارضاء غریزه جنسی از راه متعارف فیما امرکم الله و از راه غیر متعارف جایز نیست. اما اگر قضیه رضایت اومد دیگه معلومه بلا اشکاله، یه معنای عرفی، یعنی روایت را همه از کار بندازیم عرف بیاریم جلو. عرف میگه که این کار حرامه برای اینکه مرد حق به زن این گونه چیزها رو نداره، اما حلال اگر زن عیسی رو فداکاری کنه، همینجور که از زن مالشو بده به شوهر، شوهر بخوره، همینطورم جانشو بده، خب اشکال نداره، خودشو بده اشکال نداره. رضا عرف میگه جایزه با رضایت، حرامه بدون رضایت. کسی نگفته، اما خوب شما بگید که آقا ما اصلا نمیریم رو روایات اهل بیت، برای اینکه میدونیم این روایات اهل بیت همش فیه ما فیه، وضعش جوریه که طلبه امام صادق نمیتونه بپذیرد این روایت ها را. این روایت ها استشمام تقیه روشه، یقین داریم تقیه است، از متشابهات خودشون فرمودن همجور که قرآن متشابه داره ما هم متشابه داریم، همینجور که فرموده وقتی به متشابهات قرآن رسیدی رها کن. کسی متشابهات میگیره که فیه زیغون، راجع به روایات اهل بیت هم این رو دارد. وقتی به متشابهات رسیدیم میگیم که نمیدونیم و این قلت هم روش نمی کنیم. این روایت ها همه نفیان اثباتن هیچی. و وقتی روایت نداشتیم نوبت میرسه به قاعده. قاعده اختزا میکنه عدم جواز را، برای اینکه حق مرد ارضای فریضه جنسیشه، از راه متعارف، از راه غیر متعارف اینجور حقی نداره. اما اگر زن بخواهد، مثل این که مالشو میده، حالا هم خودشو میده، همونطور که او حلاله اونم حلاله. خب بدون کراهت قاعده اختزا میکند حرمت را اگر رضایت نباشد، و قاعده اختزا میکند حلیت را اگر رضایت باشد. نه، این زمان پیغمبر هم باز از زمان ماست، یعنی روایت های محاش امتی از امام صادقه، این از پیغمبر اکرم نیست. روایت محاش امتی، محاش و نسا امتی علی امتی حرام را، سه چهار تا روایت که داریم از امام صادق سلام الله علیه، اون وقت صدوق سند چون ضعیف بوده اما پیش صدوق درست بوده، صدوق به طور جهت فرموده قال رسول الله، و الا صدوق که از رسول الله نمیتونه روایت نقل میکنه، مرحوم صدوق از امام صادق نقل میکنه که امام صادق از رسول گرامی. ازا این فرمایششون ازش تشکر میکنه، این فرمایششون که آقا این حمله بر تقیه، همه این روایت ها حمله بر تقیه نمیشه برای اینکه بعضیش از رسول گرامیه، میگیم نه، ما اصلا روایت از رسول گرامی در این باره نداریم. عامه چیزهایی بافتن به هم، میدونیم بافتنیاشون به درد ما نمیخوره. و اما اون که روایات ماست در بیست روایت، همه از ائمه طاهرین علیه السلام. نه اول مرجح طرد همه این روایت از کجا کنید اول مرجح اینه؟ ما اولین مرجح نداریم که اون که اول مرجح خود به مشتهر بین اصحابه، که اون که اول مرجح دوم مرجح ما موافقت کتابه، اون که مرجح سوم مخالفت عامه است، لذا اصلا مخالفت عامه رو مرجح سوم میام. اما اینجور که من عرض میکنم اصلا این دیگه کم لطفیه، اصلا به این حرف ها نمیرسه. من که ترجیح نمیخوام بدم تا شما این حرف ها رو بزنید. من میگم اصلا این دو دست روایت ها آدم میفهمه که صاف و صوف نیم، برای این که یه روایت پیدا بشه از پیغمبر اکرم، از امام صادق، که امام صادق بفرمان که همینجور که دخترای حضرت لوط برای این حلال بود، بنابراین زنها هم برای مرد حلاله. این قضیه خوب شد این قضیه را الان گفتم. این قضیه هم توجه به این داشته باشید، مفسرین این آیه رو بد معنا کردن، انصافا بد معنا کردن، و آیه شریفه اصلا این معناش نیست. اگر توجه کرده باشید مفسرین معنا کردن که این مهمونهای حضرت لوط همراه حضرت لوط اومدن، این اراذل اوباش فهمیدن که آقا مهمون پیدا کرده، مهمونهای جوان زیبا اطراف خونه رو گرفتند. حضرت لوط به التماس افتاد، گفت که به جای این من دخترم رو میدم، علیعذر بالله، من دخترم رو میدم و دست از این پسر رو برداری. اونها هم جواب دادن که نه بابا، تو میدونی ما چی میخواییم، ما پسر رو میخواییم نه دختر رو. مفسرین اینجوری معنا کردن، در حالی که این معناش نیست، معنا نداره. حضرت لوط بیاد در مقابل اینها بیسته بگه که من دخترمو میدم، با دخترای من از عقب هر کار میخواد بکنید و دیگه با مهمونای من کار نداشته باشید. این اصلا حرف اراذل اوباش هم نیست، چرسد حرف حضرت لوط. این بناتیه در اینجا اصلا به معنای دخترمکه. اومد به التماس افتاد، گفت اوی مردم، زن هست، این زن طاهر مطهر، به جای این کار زشتتون برید دنبال زن، نرید دنبال مرد. به جای این بناتی یعنی زنها، چرا بناتی گفته؟ مثل این است که شما تو جاده به یه دختر بی حجابی میگی دخترم چادر سرت کن، دخترم رو بگیر، در حالی که دختر شما نیست. بناتی یه نسبته. حضرت لوط اومدن التماس به اینان که دست از این کار زشت بردارید، این هیچ کسی این کار رو نکرده جز شما پستا، اون که خدا خلق کرده مرد برا زن، زن برا مرد، و اصلا قضیه همجنس گرایی ما حیوان ها هم ندارند و اینها قبول نکردند، یعنی حرف حضرت لوط تا نشنیدن متفرق بشن، پروردگار عالم برای اینا عذاب فرستاد. آیه شریفه این معناشه، و اینجور که مفسرین آیه رو معنا کردن حتما اشتباهه، و حضرت لوط مسلم این حرف رو نمیزنه که بیاد دختر من رو بگیرید بید از عقب بکنید و مهمونای من رو کار نداشته باشی. هیچ آدم بی خودی این حرف رو نمیزنه چلسه حضرت لوط. ازا حضرت لوط در حقیقت اینجوری اومد گفت که اوی مردم این کار شما رو حیوانام نمی کنه، برید دنبال کارتون. اگر ازای غریزی جنسی میخواید برید دنبال زنام، برید دنبال دخترام، یعنی برید دنبال زنها، زنها را به منزله دختر، مردها را به منزله پسر حساب کرده، بناتی ابنائی و این معنایی که شده ظاهرن معنا ندارد. دیگه بیش از این در این باره صحبت نکنم، بحث روز شنبه مون انشاءالله راجع به اینه که حالا بگی جائز بگیرم با رضایت، آیا در ایام حیض میشود استفاده غریزه جنسی از راه غیر متعارف کرد یا نه؟ این هم مسئله مشکلی است، مطالعه کنید تا روز شنبه انشاءالله.